سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 27 اردیبهشت ماه، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام و صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم. بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید. در ابتدای این قسمت از برنامه صبحانه با خبر،
وزیر کشور ایران میگوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یک باره و به صورت نهایی اعلام خواهد شد.
دونالد ترامپ از تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم با وزیر خارجه روسیه دفاع کرد.
دولت سوریه اتهام ساخت کوره سوزاندن اجساد را بی‌پایه خواند.
یک روز مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید با توجه به انصراف‌ها و ائتلاف‌ها به احتمال قوی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد. غلام حسین محسنی ژئی، سخنگوی قوه قضاییه، هم بدون ذکر نام از بازداشت شماری از اعضای یکی از ستادهای انتخاباتی خبر داد. وی سرقت اسناد سازمانی را دلیل این بازداشت‌ها اعلام کرد. همزمان وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، از تصمیم خود و زهرا رهنورد همسرش مبنی بر رأی دادن به حسن روحانی خبر داد. پیشتر مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض، هم حمایت خود از آقای روحانی را اعلام کرده بود. از دیگر سو با کنارگیری اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی، شمار نامزدهای باقی مانده در انتخابات به 4 تن رسیده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ارائه اطلاعاتی درباره گروه داعش به وزیر خارجه روسیه دفاع کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه چنین اقدامی را حق مسلم خود دانست و در یک پیام توییتری نوشت که موضوع این اطلاعات تروریسم و امنیت خطوط پروازی بوده است. پیشتر شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با وزیر خارجه روسیه اطلاعاتی سری در مورد داعش در اختیار مقام‌های روس گذاشته است. در پی انتشار این گزارش، برخی سیاستمداران آمریکایی از ارائه اطلاعات به نماینده کرملین انتقاد کرده و آن را مایه نگرانی خواندند. دیدار دونالد ترامپ و سرگئی لاوروف 20 اردیبهشت ماه انجام شده بود. این نخستین دیدار آقای لاوروف از کاخ سفید در 4 گذشته بوده است.
وزارت خارجه سوریه روز سه‌شنبه اتهامات مطرح شده مبنی بر قتل دست جمعی زندانیان و سوزاندن اجساد آنها را بی‌پایه خواند و از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا با عنوان سناریوهای هالیوودی یاد کرد. وزارت خارجه آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود هر روز حدود 50 زندانی در یک زندان نظامی در نزدیکی دمشق حلق‌آویز می‌شوند و اجساد آنها سوزانده می‌شود. از سوی دیگر یوآف گالانت، وزیر مسکن اسرائیل، نیز گفته است که زمان کشتن بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، رسیده است، چرا که به گفته آقای گالانت هر کس مردم را می‌کشد و جسدهایشان را می‌سوزاند جایی در این دنیا ندارد. این وزیر اسرائیلی کشتن آقای اسد را مقدمه رسیدن به تعبیر او سر افعی در تهران خوانده است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کنند.
بنابر تایید خانواده‌های آتنا دائمی، هنگامه شهیدی و اسماعیل عبدی، زندانیان سیاسی در ایران، ادامه اعتصاب قضایی این ستن موجب وخامت وضع جسمانی آنها شده است. مادر آتنا دائمی، فعال حقوق بشر زندانی، در توییتر نوشته است دخترش در اثر اعتصاب قضایی طولانی خون بالا آورده و مکرر دچار حالت تهوع می شود. همزمان به گفته خانواده، هنگام شهیدی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار زندانی، شرایط جسمی او با ادامه اعتصاب قضایش خطرناک شده است. اسماعیل عبدی، عضو ارشد کانون معلمان، دیگر زندانی سیاسی است که گزارش ها حاکی از وخامت وضعیت سلامت او در زندان است. روز سه‌شنبه همچنین ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی در اینستاگرام خود از نامناسب بودن وضعیت جسمانی همسرش و جلوگیری ماموران زندان از اعزام او به بیمارستان خبر داد. شماری از شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری نگرانی خود را از وضعیت سلامت زندانیان اعتصابی اعلام کردند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد از ماه گذشته میلادی تا کنون 184 نفر در یمن در پی ابتلا به وبا جان خود را از دست دادند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که مقام‌های یمن در صنعا وضعیت اضطراری اعلام کرده و خواستار کمک جامعه بین المللی شدند. همزمان وزارت بهداشت یمن در صنعا روز سه‌شنبه اعلام کرد گزارش‌هایی از ابتلای بیش از 8000 تن به بیماری وبا دریافت کرده است. صنعا پایتخت یمن تحت کنترل شیعیان حوثی است که در نبرد با ارتش عربستان سعودی و متحدانش هستند. بنابر ارزیابی سازمان ملل در نتیجه جنگ همینک حدود 2/3 جمعیت یمن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده حدود 7,600,000 نفر در یمن با خطر ابتلا به وبا روبرو هستند.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به انتقادها درباره دیدار هفته گذشته‌اش با مقامات روسیه و ارائه اطلاعاتی که برخی رسانه‌های آمریکایی آن را محرمانه توصیف کردند، روز گذشته در توییتر خود نوشت که ارائه این اطلاعات عادی و برای انجام اقدامات بیشتر از سوی روسیه در مبارزه با حکومت اسلامی بوده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ارائه برخی اطلاعات درباره تروریسم و امنیت خطوط هوایی به روسیه حق مسلم او بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کاخ سفید درباره تروریسم و همچنین مهار حکومت‌های سوریه و ایران گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز پس از این دیدار و گفتگو گزارش داد که آقای ترامپ اطلاعات محرمانه ای را درباره عملیات برنامه ریزی شده علیه حکومت اسلامی یا همان داعش با روسها در میان گذاشته است. پس از انتشار این گزارش آقای ترامپ با انتقادهای شدیدی روبرو شد. هرچند که کاخ سفید محتوای این گزارش و فاش شدن اطلاعات محرمانه را تکذیب کرد. اما دیروز آقای ترامپ در پاسخ به این انتقادها در توییتر شخصی خود نوشت که به عنوان رئیس جمهوری و به دلایل انسان دوستانه اطلاعات لازم درباره تروریسم و امنیت پروازی خطوط هوایی را با روسیه در میان گذاشته و این حق اوست. این در حالی است که اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که اطلاعات محرمانه‌ای که یک کشور متحد در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار داده بود به روس‌ها داده شده و این ممکن است نقض توافق محرمانه ماندن تبادل اطلاعات باشد. در همین حال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم دیروز گفت که رئیس جمهوری آمریکا در دیدار هفته گذشته با مقام‌های روس از جمله وزیر امور خارجه روسیه هیچ مطلبی که به ضرر امنیت ملی آمریکا باشد را بر زبان نیاورده است. اما آنچنان که روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته، منتقدان و برخی کارشناسان امنیتی ابراز نگرانی کردند که روسیه بتواند با سرنخی که از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا به دست آورده، منبع اطلاعات ایالات متحده از حکومت اسلامی یا همان داعش را کشف کند.
اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. با صدای شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
الان تمام دنیا، دنیای غرب، کشورهای عربی و اسرائیل، تمام جهان منتظر تا ببینه نظر مردم در مورد این رژیم چیه. حالا یه عده میگن اصلاح طلب‌ها، یه عده میگن نمی‌دونم تندروها، اما کلن میخوان دنیا ببینن که مردم ایران نظرشون در مورد این رژیم چیه. الان دست ما ملت ایرانه که بالاخره بگیم در مورد این رژیم نظر ما چیه، آیا قبولش داریم یا نداریم.
من یک کرد هستم و در انتخابات شرکت میکنم. با این اتفاق که هر دو جناح یا هر دو کاندیداتوری جنایتکار هستن و آدمکش و دستشون به خون ملت ایران آلوده بوده، با این تفاوت که جناح آقای روحانی از کرده خود پشیمان و نادم هستن، ولی جناح آقای رئیسی هم پشیمان نیستن و هم افتخار میکنن.
اما از میان مهمترین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری در ایران طی روز گذشته می‌شود به انصراف اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی و همچنین اعلام حمایت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از این نامزد انتخابات اشاره کرد. همچنین روز گذشته گزارش‌های منتشر شد درباره بروز برخی تنش‌ها در بعضی ستادهای انتخاباتی. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا. آقای نفیسی، چرا انتخابات ایران تنش‌زاست و تنش در انتخابات به نفع کیه؟
معمولا در انتخابات ایران تنشی که ایجاد میشه از طرف نیروهای تند راستگراست که تحریک میشن علیه اعتدالگرایان و اصلاح اندیشان، و این هم دلایل متعددی داره که خب یک مقدار ارعاب این هاست، یک مقدار هم هشدار دادن به اینها که بعد از انتخاب شدن هم مواظب باشن، یک مقدار هم البته چیزهای خودجوش این جوانهایی است که در بسیج و غیره کار میکنن. ولی یه علت اساسی تری که میتونیم در پشت این جریان جستجو بکنیم این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی ایران هر 4 سال یک فضای کوچکی رو باز میکنه برای دیالوگ و گفتگو با مردم، که در این دیالوگ که مردم اجازه دارن به یک تعداد بسیار محدودی با گذشتن از فیلترهای متعدد رای بدن، ولی باز هم همینقدر رو نظام بر نمیتابه و اغلب اوقات نسبت اینها حسود میشه یا نگران میشه، و بنابراین در آخر کار میبینیم که تنش‌های ایجاد میشه که گاه به جریانات سال 88 میانجامه. بنابراین این تنش در دوره انتخابات ایران ویژه جمهوری اسلامی است و ویژه یک سیستمی است که یک تضادهایی داره، به این ترتیب که از یک طرف رژیم با رأی مردم مشروعیت میخواد و از یک طرف مردم خواستار باز کردن بیشتر فضا و احیانا اصلاح بعضی از تندروی ها و کجروی هایی است که ممکنه از کاندیداهای رقیب حاصل بشه.
بله، حالا این از بحث تنش، اما به نظرتون نتیجه انتخابات هر چیزی که باشه، آیا توازن قدرت بین رئیس جمهور آینده و رهبر نظام در ایران تغییر خواهد کرد به نظرتون؟
اگر که رئیسی انتخاب بشه، که البته اینجور که به نظر من البته کمی بعیده، رئیسی بازی کاندیدای نامعلوم و ناروشنی است مثل احمدی نژاد و باز ممکنه درگیری هایی با رهبری داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه، ممکنه هم واقعا یک فرد بسیار مطیعی باشه، ولی خب به علت اینکه از سادات هست و به علت اینکه در رژیم بوده از اول و در بسیاری جریان شرکت داشته، ممکنه بخواد که قدرت طلبی بکنه. روحانی البته در دور بعدی که انتخاب بشه، به خصوص با این درگیری لفظی اخیری که پیدا کرد با رهبر جمهوری اسلامی، آشکارا خواستار این است که یک مقداری فضا براش بیشتر بشه. ولی میدونیم که آقای روحانی یک فرد بسیار محافظه‌کاریه و حتی ممکنه که در دور دوم هم مثل دور اول حدود اختیارات خودش رو حتی کمتر از اونی که رهبر باش تعیین میکنه باز ادامه بده. این از ویژگی های شخصیت آقای روحانی است که بسیار محافظه کاره و نمیشه امید داشت که از این وزنه‌ای که براش احتمالا ایجاد میشه با رأی بسیار زیاد مردم استفاده به موقع و به جا رو بکنه.
بله، ممنون آقای نفیسی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز در استان‌های خراسان شمالی، رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات کرمان، ارتفاعات سیستان و بلوچستان و استان‌های ساحلی خزر و فردا پنجشنبه در برخی مناطق استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد و ارتفاعات اصفهان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در سواحل خزر بارش پراکنده قابل پیش بینی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. یک روز مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید با توجه به انصراف‌ها و ائتلاف‌ها به احتمال قوی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ارائه اطلاعاتی درباره گروه داعش به وزیر خارجه روسیه دفاع کرد. وزارت خارجه سوریه اتهامات مطرح شده مبنی بر قتل دست جمعی زندانیان و سوزاندن اجساد آنها را بی‌پایه خواند و گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا با عنوان سناریوی هالیوودی یاد کرد. ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی در اینستاگرام خود از نامناسب بودن وضعیت جسمانی همسرش و جلوگیری ماموران زندان از اعزام او به بیمارستان خبر داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد از ماه گذشته میلادی تا کنون 184 نفر در یمن در پی ابتلا به وبا جان خود را از دست دادند. به گزارش شماری از رسانه‌های خبری آمریکا، دونالد ترامپ از جیمز کومی، رئیس برکنار شده پلیس فدرال FBI، خواسته بود تحقیقات درباره روابط مشاور امنیت ملی پیشین خود با روسیه را متوقف کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود گفت کشورش هرگز حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق کرد YPG را نخواهد پذیرفت.
نگاهی کوتاه به سرنوشت 7 رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، از آنها که ماندند تا آنها که رفتند و کسانی که از قدرت حذف شدند. همراه میشیم با محمد زرقامی.
7 رئیس جمهور با سرنوشت هایی دور از انتظار. بنی صدر 100%. با این شعار ابوالحسن بنی صدر 76% آرا رو به دست آورد تا برای مدت 1 سال و اندی اولین رئیس جمهور تاریخ ایران باشه. آقای بنی صدر در ابتدا از نزدیکان آیت الله خمینی بود، اما اختلاف با آیت الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی به همراه وقایع اون سالها از انقلاب فرهنگی گرفته، آغاز جنگ ایران و عراق و نزدیکیش به سازمان مجاهدین خلق ایران موجب شد تا مخالفانش طرح عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر رو در مجلس به رأی بگذارند. دومین رئیس جمهوری ایران که اسمش برای بسیاری با شعارهای کلاسیک انقلاب بهمن 57 مثل ساده زیستی، حمایت از مستضعفان و انقلابی بودن گره خورده، تنها 28 روز مهمان نهاد ریاست جمهوری ایران بود. او نخست وزیری بود که به ابوالحسن بنی صدر تحمیل شده بود و با عزل آقای بنی صدر با به دست آوردن 90% آرا به این سمت انتخاب شد. مذاکرات آزادسازی دیپلمات‌های آمریکایی در زمان آقای رجایی صورت گرفت. محمد علی رجایی 8 شهریور 1360 به همراه نخست وزیرش محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد. حکومت جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق ایران رو عامل این انفجار معرفی کرد، اما این سازمان دست داشتن تو این حادثه رو نه رد کرد و نه تایید. آیت الله علی خامنه ای اولین رئیس جمهوری معمم ایران پس از دوره‌ای بی‌ثبات و خشونت‌بار بود. آقای خامنه ای با نخست وزیر وقت خودش میرحسین موسوی که همکنون در حصر حکومتی به سر میبره اختلاف داشت و در صدد تغییر آقای موسوی بر اومد، اما با مخالفت آیت الله روح الله خمینی در این مسئله ناکام موند. دوران ریاست جمهوری او که با جنگ ایران و عراق موج ترور و اعدام آغاز شده بود، با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. علی خامنه ای سرانجام در خرداد 1368 با توصیه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین آقای خمینی انتخاب شد و همچنان بر مسند قدرت. اما این بار نوبت به رئیس پرنفوذ دو دوره مجلس شورای اسلامی رسید تا در پایان جنگ ایران و عراق دوران تازه‌ای رو در حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با شعار سازندگی آغاز کنه. اکبر هاشمی رفسنجانی به گفته شماری از ناظران پایه‌گذار نظام‌سازی بوروکراتیک در ایران شد که به ابزار کارآمدی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. در دوران ریاست جمهوری او از فشارهای سیاسی بر مخالفان و منتقدان در داخل و خارج کاسته نشد و سیاست تعدیل اقتصادی آقای هاشمی هم تورم شدیدی رو در پی داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی که از همراهان آیت الله خامنه ای بود، رفته رفته از روند تصمیم گیری ها کنار گذاشته شد و همزمان از رهبر جمهوری اسلامی هم فاصله گرفت. در پی همدردی با قربانیان جنبش سبز، مهر خواص بی بصیرت بر او کوبیده شد و از ریاست مجلس خبرگان هم کنار گذاشته شد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از سوی شورای نگهبان قانون اساسی رد صلاحیت شد. محمد خاتمی در دوم خرداد 76 با 20 میلیون رای شگفتی آفرین شد. او با شعار اصلاحات و جامعه مدنی آمد و نماینده چهره تازه‌ای از مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی بود. ناظران سیاسی دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی رو دوران ویژه‌ای ارزیابی می‌کنند، دورانی که در اون شکاف بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی برجسته‌تر شد و رأی به آقای خاتمی از سوی برخی گروه‌های اجتماعی تقابل با رهبر جمهوری اسلامی معنا گرفت. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه و تعطیلی فله‌ای مطبوعات رخ داد. پس از وقایع 88 محمد خاتمی ممنوع‌الخروج شد. انتشار نام و تصویر آقای خاتمی هم در رسانه‌های رسمی از سوی مقام‌های قضایی ایران قدغن اعلام شد. محمود احمدی نژاد با کنار زدن رقبای سرشناس خودش مانند مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی شگفتی آفرید. آقای احمدی نژاد در ابتدا آمده بود تا دولتی اصولگرا و در کنار رهبر جمهوری اسلامی تشکیل بده. اما اقدام‌های محمود احمدی نژاد در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی زمینه‌های فاصله گرفتنش از جریان اصولگرا رو رقم زد. در گرماگرم انتخابات پرحاشیه سال 88 آیت الله خامنه ای گفت که نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکتره. پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی و تصمیم محمود احمدی نژاد مبنی بر برکناری حیدر مستحی وزیر وقت اطلاعات، آقای احمدی نژاد به نشانه قهر مدتی رو در خانه نشست، اتفاقی که آقای خامنه ای و مجموعه اصولگراها رو از اطراف او پراکنده کرد. آقای احمدی نژاد در سال 96 با وجود مخالفت رهبر جمهوری اسلامی نامزد ریاست جمهوری شد، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد تایید قرار نگرفت. حسن روحانی سال 92 با حمایت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رؤسای جمهور پیشین که از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی به حاشیه رونده شده بودند به صحنه اومد. او با شعار اعتدال و دوری از افراطگرایی به ریاست جمهوری رسید. حسن روحانی به مهمترین بحران بین المللی سالهای اخیر با دستیابی به توافق هسته‌ای خاتمه داد. هرچند این توافق مخالفان خودش رو در ایران و در ایالات متحده آمریکا داره. حسن روحانی همچنین اولین رئیس جمهوری ایرانه که با همتای آمریکایی خودش باراک اوباما پس از گذشت بیش از 3 دهه که از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور میگذشت تلفنی گفتگو کرد. این گفتگو که انتقاد شدید آیت الله خامنه ای رو در پی داشت، از سوی او اقدامی بیجا نامیده شد. اما در حوزه سیاست داخلی آقای روحانی در عمل به بسیاری از وعده های خودش همچون مسئله رفع حصر از رهبران جنبش سبز ناکام موند و به گفته ناظران وضعیت آزادی های مدنی و سیاسی، حقوق بشر و همچنین فضای فرهنگی به رغم وعده های پیشین آقای روحانی تغییری نکرد.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، طبق این روزها که عمده مطالب روزنامه‌ها به انتخابات مربوط می‌شدند، برامون بگو که روایت روزنامه‌های امروز چهارشنبه از تحولات انتخاباتی در آخرین روز مجاز برای تبلیغات چی هستش؟
روزنامه شرق امروز عکسی از آقای اسحاق جهانگیری در کنار حسن روحانی رو در صفحه یک منتشر کرده. نوشته که جهانگیری کنار رفت و اصلاح طلبان مانند انتخابات سال 92 تمام قد کنار آقای روحانی ایستادند. این تحولات رو روزنامه شرق سنگ بنای پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری توصیف کرده. روزنامه اعتماد اشاره کرده به سفر آقای روحانی به اهواز و نوشته به رغم اینکه مردم استان خوزستان و اهواز از جمله مردمی هستند که در دوره اخیر انتخابات ناراضی هستند به دلیل به ویژه بحران ریزگردها، گفتند که ما هوای آقای روحانی رو خواهیم داشت و بار دیگر به او رأی خواهیم داد. البته شعارهایی که مطرح شده در میتینگ انتخاباتی آقای روحانی این هست. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که سونامی عظیم مردم تهران در حمایت از سید محرومان، که اشاره است به آقای ابراهیم رئیسی. بنوشته این روزنامه روز گذشته در مصلای تهران در واقع مشاهده شده. روزنامه جوان هم جالبه که باز از تیتر سونامی استفاده کرده، منتها برای همین میتینگ سیاسی و انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی، و اون رو سونامی تغییر در تهران توصیف کرده. و البته روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این بزرگترین تجمع انتخاباتی تاریخ انقلاب بوده، یعنی از 40 سال پیش تا کنون، اونطوری که روزنامه جوان توصیف کرده. روزنامه شهروند هم با تیتر 11 علاوه 1 منتشر شده و از همه کسانی که حق رأی دارن این روزنامه در صفحه 1 خودش خواسته که در انتخابات شرکت کنند، چرا که به نوشته این روزنامه هر بار که مردم در انتخابات بیشتر شرکت کردن و مشارکت حد اکثری بوده، وضعیتی که پس از اون ایجاد شده به نسبت، به نوشته این روزنامه، نسبت به دوره‌های قبلی فضای بازتری بوده.
ما ارزیابی روزنامه‌ها از تقسیم بندی احتمالی آرا و رقابت کاندیداها چی بوده امروز در مطالبی که منتشر کردن؟
روزنامه شرق امروز یک نظرسنجی منتشر کرده که شاید تنها نظرسنجی است که روزنامه ها امروز به اون اشاره کردن. این نظرسنجی به نوشته این روزنامه در 24 ساعت گذشته انجام شده بعد از کنارگیری محمد باقر غالیباف در گستری کشوری و 15,000 نفر به شکل تلفنی مورد پرسش قرار گرفتن. نتیجه این نظرسنجی به نوشته روزنامه شرق این هست که حدود 55% به آقای روحانی رأی خواهند داد. آقای ابراهیم رئیسی هم به نوشته این روزنامه حدود 28% رأی خواهد داشت. البته آقای جهانگیری و هاشمی طبا و مصطفی میرسلیم که آقای جهانگیری دیروز عصر کنارگیری کرده، هم هر کدوم حدود 2-3% رأی دارن و به نوشته این روزنامه حدود 6% هم تردید دارن که بین رئیسی و آقای روحانی یکی رو انتخاب کنن. روزنامه دیگر روزنامه جهان صنعت هست، نوشته که انتخابات روز جمعه نشان خواهد داد که مردم اعتدال سازنده رو انتخاب میکنن یا تندروی نافرجام، که نماد اولی آقای حسن روحانی و نماد دومی به نوشته این روزنامه ابراهیم رئیسی است. روزنامه جوان تاکید کرده در سرمقاله‌ای که یدالله جوانی دبیر رئیس پیشین اداره سیاسی سپاه پاسداران نوشته که باید به کاندیدای ولایت مدار و دارای اخلاق اسلامی رأی داد. روزنامه ایران هم در گزارش مفصلی که داره هواداران دو طرف رو مورد مقایسه قرار داده، نوشته که آقای رئیسی کسی است که بیشتر کسانی که دوره آقای احمدی نژاد بودن از او حمایت می‌کنند و آقای روحانی هم کسی است که مورد حمایت اصلاح طلبان قرار داره. روزنامه آرمان هم درباره آرای خاکستری گزارش داده و نوشته که آرای خاکستری حدود 75% در صورتی که رأی بدن به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان رأی خواهند داد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
خب ساعت 7:30 داریم نزدیک میشیم، 10 ثانیه مونده بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. قبل از اینکه شما مجددا سلام علیک کنیم، من یه نکته خیلی کوچک اما مهم رو بگم، این که اگر از رادیو گوش میکنید، برنامه های رادیو فردا رو و رادیو فردا رو دنبال میکنید، این روزها علاوه بر طول مشاهد قبلی، برنامه های رادیو فردا روی دو تا فرکانس دیگه هم پخش میشه. شما میخواییم بفهمید؟
خواهش میکنم. فرکانس 11530 کیلوهرتز و فرکانس 13845. یه بار دیگه تکرار.
نه تکرار نمیخواد بکنم.
تکرار نکنم.
آخر برنامه. ولی میخواین تکرار کنم.
تکرار نمیکنم. آخر برنامه میگم. مجدد بهتون خوش آمد میگم خانم ها و آقایون. ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
وزیر کشور ایران میگوید به احتمال قوی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد.
دونالد ترامپ از تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم با وزیر خارجه روسیه دفاع کرد.
دولت سوریه اتهام ساخت کوره سوزاندن اجساد را بی‌پایه خواند.
یک روز مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید با توجه به انصراف‌ها و ائتلاف‌ها به احتمال قوی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم بدون ذکر نام از بازداشت شماری از اعضای یکی از ستادهای انتخاباتی خبر داد. وی سرقت اسناد سازمانی را دلیل این بازداشت‌ها اعلام کرد. همزمان وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 از تصمیم او و همسرش زهرا رهنورد مبنی بر رأی دادن به حسن روحانی خبر داد. پیشتر مهدی کروبی دیگر نامزد معترض هم حمایت خود را از آقای روحانی اعلام کرده بود. از دیگر سو با کنارگیری اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی، شمار نامزدهای باقی مانده در انتخابات به 4 تن رسیده است.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ارائه اطلاعاتی درباره گروه داعش به وزیر خارجه روسیه دفاع کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه چنین اقدامی را حق مسلم خود دانست و در یک پیام توییتری نوشت که موضوع این اطلاعات تروریسم و امنیت خطوط پروازی بوده است. پیشتر شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با وزیر خارجه روسیه اطلاعاتی سری در مورد داعش در اختیار مقام‌های روس گذاشته است. در پی انتشار این گزارش برخی سیاستمداران آمریکایی از ارائه اطلاعات به نماینده کرملین انتقاد کرده و آن را مایه نگرانی خواندند. دیدار دونالد ترامپ و سرگئی لاوروف 20 اردیبهشت ماه انجام شده بود. این نخستین دیدار آقای لاوروف از کاخ سفید در 4 سال گذشته بود.
وزارت خارجه سوریه روز سه‌شنبه اتهامات مطرح شده مبنی بر قتل دست جمعی زندانیان و سوزاندن اجساد آنها را بی‌پایه خواند و از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا به عنوان سناریوی هالیوودی یاد کرد. وزارت خارجه آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود هر روز حدود 50 زندانی در یک زندان نظامی در نزدیکی دمشق حلق‌آویز می‌شوند و اجساد آنها سوزانده می‌شود. از سوی دیگر یوآف گالانت وزیر مسکن اسرائیل گفته است که زمان کشتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رسیده است، چرا که به گفته آقای گالانت هر کس مردم را می‌کشد و جسدهایشان را می‌سوزاند جایی در این دنیا ندارد. این وزیر اسرائیلی کشتن آقای اسد را مقدمه رسیدن به تعبیر او سر افعی در تهران خوانده است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه حمایت می کنند.
بنابر تایید خانواده‌های آتنا دائمی، هنگام شهیدی و اسماعیل عبدی زندانیان سیاسی در ایران، ادامه اعتصاب قضایی این ستن موجب وخامت وضع جسمانی آنها شده است. مادر آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی در توییتر نوشته است دخترش در اثر اعتصاب قضایی طولانی خون بالا آورده و مکرر دچار حالت تهوع می‌شود. همزمان به گفته خانواده هنگامه شهیدی فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار زندانی، شرایط جسمی او با ادامه اعتصاب غذایش خطرناک شده است. اسماعیل عبدی عضو ارشد کانون معلمان دیگر زندانی سیاسی است که گزارش ها حاکی از وخامت وضعیت سلامت او در زندان است. روز سه‌شنبه همچنین ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی دیگر روزنامه‌نگار زندانی در اینستاگرام خود از نامناسب بودن وضعیت جسمانی همسرش و جلوگیری ماموران زندان از اعزام او به بیمارستان خبر داد. شماری از شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری نگرانی خود را از وضعیت سلامت زندانیان اعتصابی اعلام کردند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد از ماه گذشته میلادی تا کنون 184 نفر در یمن در پی ابتلا به وبا جان خود را از دست دادند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که مقام‌های یمن در صنعا وضعیت اضطراری اعلام کرده و خواستار کمک جامعه بین‌المللی شدند. همزمان وزارت بهداشت یمن در صنعا روز سه‌شنبه اعلام کرد گزارش‌هایی از ابتلای بیش از 8000 تن به بیماری وبا دریافت کرده است. صنعا پایتخت یمن تحت کنترل شیعیان حوثی است که در نبرد با ارتش عربستان سعودی و متحدانش هستند. بنابر ارزیابی سازمان ملل در نتیجه جنگ همینک حدود 2/3 جمعیت یمن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده حدود 7,600,000 نفر در یمن با خطر ابتلا به وبا روبرو هستند.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به انتقادها درباره دیدار هفته گذشتهش با مقامات روسیه و ارائه اطلاعاتی که برخی رسانه‌های آمریکایی آن را محرمانه توصیف کردند، روز گذشته در توییتر خود نوشت که ارائه این اطلاعات عادی و برای انجامات اقدامات بیشتر از سوی روسیه در مبارزه با حکومت اسلامی یا داعش بوده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ارائه برخی اطلاعات درباره تروریسم و امنیت خطوط هوایی به روسیه حق مسلم او بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کاخ سفید درباره تروریسم و همچنین مهار حکومت‌های سوریه و ایران گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز پس از این دیدار و گفتگو گزارش داد که آقای ترامپ اطلاعات محرمانه ای را درباره عملیات برنامه ریزی شده علیه حکومت اسلامی یا همان داعش با روسها در میان گذاشته است. پس از انتشار این گزارش آقای ترامپ با انتقادهای شدیدی روبرو شد، هرچند که کاخ سفید محتوای این گزارش و فاش شدن اطلاعات محرمانه را تکذیب کرد. اما دیروز آقای ترامپ در پاسخ به این انتقادها در توییتر شخصی خود نوشت که به عنوان رئیس جمهوری و به دلایل انسان دوستانه اطلاعات لازم درباره تروریسم و امنیت پروازی خطوط هوایی را با روسیه در میان گذاشته و این حق اوست. این در حالی است که اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که اطلاعات محرمانه ای که یک کشور متحد در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار داده بود به روس‌ها داده شده و این ممکن است نقض توافق محرمانه ماندن تبادل اطلاعات باشد. در همین حال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم دیروز گفت که رئیس جمهوری آمریکا در دیدار هفته گذشته با مقام‌های روس از جمله وزیر امور خارجه روسیه هیچ مطلبی که به ضرر امنیت ملی آمریکا باشد را بر زبان نیاورده است. اما آنچنان که روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته، منتقدان و برخی کارشناسان امنیتی ابراز نگرانی کردند که روسیه بتواند با سرنخی که از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا به دست آورده، منبع اطلاعات ایالات متحده از حکومت اسلامی یا همان داعش را کشف کند.
خب پیام‌های تلفنی شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. اگه نظر یا مطلبی در مورد خبرها و مطالب رادیو فردا داشتین، یکی از راه‌های ابراز اون تماس تلفنی با شماره 2042-02-2112-2112.
اگه روحانی برنده بشه که خب همین وضعیت ادامه داره، اگه رئیسی برنده بشه حالا بدتر هم میشه، پس این چه فرقی میخواد بکنه به حال ما مردم ایران؟
تا دیروز آقای رئیسی و امسال آقای رئیسی تو مشهد یا آقای علم‌الهدی مخالف آهنگ و کنسول و این چیزا بودن. ولی امروز در ستاب انتخاباتشون مرحوم آقاسی فقط مونده بیاد بخونه و خانم جمیله برقصه. این آهنگا رو گذاشتن برای عوام فریبی. اگه بده خب بده، اگه که خوبه چرا تو این باره انتخاباتی آهنگ میزنن و شادن؟
پیکار انتخابات ریاست جمهوری در ایران به مراحل پایانی رسیده و ایرانی ها 3 روز دیگر به پای صندوق های رای گیری خواهند رفت. برای بررسی دیدگاه های اقتصادی نامزدهای انتخابات همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، با توجه به برنامه هایی که از طرف نامزدهای گوناگون ارائه شده، چه تفاوت یا تفاوت های عمده در این انتخابات میان نظرات این نامزدها در عرصه اقتصادی دیده میشه؟
در آخرین مراحل پیکار انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به اون چیزی که تا به حال مطرح شده، میشه گفت که در گفتمان نامزدها در عرصه اقتصادی 2 خط مشی اصلی دیده میشه. خط مشی اول که با توجه به انصراف محمد باقر قالیباف در حال حاضر ابراهیم رئیسی مهمترین نماینده اون هست، بر توزیع منابع تکیه میکنه و طرفدار افزایش تقاضا از راه‌های مختلف هست، به خصوص افزایش یارانه‌های نقدی و دیگر کمک‌های اجتماعی به محرومین جامعه. راه حل این گرایش برای مشکلات اقتصادی کشور افزایش تقاضا است از راه پخش پول. خط مشی دوم که با توجه به انصراف آقای جهانگیری، حسن روحانی به تنهایی اون رو نمایندگی می‌کنه، اصرار داره بر بهبود عرضه. این سیاست تورم رو مهمترین آفت اقتصاد تلقی میکنه و در همون حال هوادار انجام سیاست هایی هست به منظور چابک کردن دستگاه تولیدی کشور از راه بهبود محیط کار، افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح رقابت پذیری و توان رقابت کالاهای صادراتی ایران. خلاصه بکنیم، یک طرف هوادار پول پاشی هست برای مبارزه با فقر و طرف دیگه خواستار اصلاحات کلی اقتصادی.
خب به نظر میرسه که بخشی از افکار عمومی ایران هوادار گرایشیه که وعده میده که یارانه نقدی بیشتری به مردم پرداخت میکنه. این گونه وعده ها تا چه اندازه میتونن موقعیت حسن روحانی رو در انتخابات روز جمعه تهدید کنن؟
مردم در زمینه پخش پول و عوامل زیانبار اون تجربه دوران محمود احمدی نژاد رو دارند و یا تجربه فعلی کشورهایی مثل ونزوئلا رو. با توجه به این تجربه ها، قاعدتاً وعده پخش پول نباید برای مردم جذابیت زیادی داشته باشه، ولی خب خطر پوپولیزم رو هم نمیشه انکار کرد.
خب در مجموع در مورد مناظره ها شما فکر میکنین که این مناظره ها کمکی کردن به بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه اقتصادی یا نه؟
متاسفانه مناظره های انتخاباتی 1-2 هفته اخیر به دلیل جوی که بر اونها حاکم بود نتوانستند به رشد فرهنگ اقتصادی مردم کمک بکنند و به جای اینکه فرصتی باشند برای یادگیری و طرح مشکلات اساسی، به سردرگمی دامن زدند. این فرصتی بود که متاسفانه از دست رفت.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر امروز.
منم از شما تشکر میکنم.
خب یک بار دیگه مرور کنیم گزارش آب و هوا رو طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات کرمان، ارتفاعات سیستان و بلوچستان و استان‌های ساحلی خزر و همچنین فردا پنجشنبه در برخی مناطق استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد و ارتفاعات اصفهان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در سواحل خزر بارش پراکنده پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. یک روز مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید با توجه به انصراف‌ها و ائتلاف‌ها به احتمال قوی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور اول مشخص خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ارائه اطلاعاتی درباره گروه داعش به وزیر خارجه روسیه دفاع کرد. وزارت خارجه سوریه اتهامات مطرح شده مبنی بر قتل دست جمعی زندانیان و سوزاندن اجساد آنها را بیپایه خواند و از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا با عنوان سناریوی هالیوودی یاد کرد. ملیحه حسینی، همسر احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی در اینستاگرام خود از نامناسب بودن وضعیت جسمانی همسرش و جلوگیری ماموران زندان از اعزام او به بیمارستان خبر داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد از ماه گذشته میلادی تا کنون 184 نفر در یمن در پی ابتلا به وبا جان خود را از دست دادند. به گزارش شماری از رسانه‌های خبری آمریکا، دونالد ترامپ از جیمز کومی، رئیس برکنار شده پلیس فدرال FBI، خواسته بود تحقیقات درباره روابط مشاور امنیت ملی پیشین خود با روسیه را متوقف کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، گفت کشورش هرگز حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق کرد YPG را نخواهد پذیرفت.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از وزنه‌برداری، پرتاب دیسک و البته بسکتبال NBA.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در جمهوری آذربایجان و موفقیت دختران ورزشکار ایرانی در تکواندو، ناهید کیانی در 53 کیلوگرم با غلبه بر زلیخا آگریس از ترکیه روی سکوی نخست ایستاد. در همین رشته ورزشی طیبه پارسا و فاطمه مدداهی سوم شدن، مدال برنز گرفتن. در تیراندازی زنان دو نشان طلای دیگه کسب شد توسط نجمه خدمتی، همچنین گلنوش سبقت اللهی که هر دو در بازی‌های المپیک ریو حضور داشتند. هانیه رستمیان تونست یک نشان نقره از رقابت‌های تیراندازی کسب کنه. در رقابت‌های وزنه‌برداری ایوب موسوی نتیجه جالب توجهی را رقم زد، در حالی که حدود دو هفته پیش در قهرمانی آسیا مقابل فرهاد بی که از ازبکستان شکست خورده بود و دوم شده بود، اینجا تونست 9 کیلو بهتر از آسیایی وزنه بزنه، قهرمان بشه و همین فرهاد بیک روی سکوی دوم بیسته با همون عدد نصابی که در قهرمانی آسیا به جا گذاشته بود. ایوب موسوی، وزنه‌بردار 22 ساله آبادانی، هر 6 حرکت خودشو تونست با موفقیت به ثبت برسونه. اما در دوم میدانی نتایج زیاد جالب نبود برای ایران. احسان حدادی، در واقع شاخص‌ترین چهره دوم میدانی ایران، نتونست به مقام قهرمانی برسه، دوم شد بعد از ورزشکار عراقی که بزرگترین شگفتی روز دوم این مسابقات بود، در حالی که حسن تفتیان در ماده 100 متر هم با مصدومیت مواجه شد و نتونست مدالی رو کسب کنه تا روز خوبی برای دوم میدانی ایران رقم نخوره. امروز رقابت‌های کشتی فرنگی آغاز میشه و ایران شانس کسب مدال داره. یکی از حساس‌ترین کشتی‌ها میتونه رقابت رسول چونایف از جمهوری آذربایجان، قهرمان جهان، با علی گرایی، فرنگیکار پر امید ایرانی باشه که نتایجش فردا اشاره خواهیم کرد. اما خبر آخر، رقابت‌های NBA و صعود تیم بوستون سلتیکس به فینال کنفرانس شرق. در حالی که بازی بوستون و واشنگتن به رقابت هفتم کشیده شده بود، بوستون تونست پیروز بشه و 38 امتیاز برادلی بیل کمکی به واشنگتن ویزارز نکرد. به این ترتیب بوستون سلتیکس در دیدار نهایی کنفرانس شرق باید مقابل کلیولند کاوالیرز قرار بگیره، در حالی که رقابت‌های کنفرانس غرب آغاز شده و تیم‌های گلدن استیت و سان آنتونیو مقابل هم قرار گرفتند. روز خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
خب از دنیای ورزش سری بزنیم به دنیای موسیقی. علی افشین امروز نگاهی کرده به جدول محبوب ترین آثار هفته در ایالات متحده آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی، بیشترین ایستگاه‌های رادیویی رو داره و البته بیشترین شنونده اینترنتی موسیقی رو. با این توضیح که محبوب ترین آثار در آمریکا با توجه به نرخ فروش و پخش اینترنتی و رادیویی هفتگی آثار سنجیده میشه.
اثری با عنوان دسپاسیتو، آرام یا آهسته، محبوب ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده آمریکا بود. این اثری است از لوئیس فونسی، ستاره پاپ اهل پورتوریکو، البته به همراهی هموطنش دادی یانکی که یک رپر. در این اثر ستاره پر سر و صدا و جوان کانادایی جاستین بیبر مشارکت داره. این اثر طی 7 روز گذشته با رشد 14% در نرخ پخش اینترنتی در آمریکا نزدیک به 55 میلیون بار به اصطلاح استریم شد یا پخش اینترنتی. نرخ فروش اون هم 4% رشد داشته و در فاصله 7 روز گذشته 104 هزار نسخه به فروش رسیده. بعد از 20 سال این برای بار اوله که در آمریکا اثری با ترانه عمدتاً به زبان اسپانیایی تبدیل میشه به شماره 1 هفته. Sign of the Times، نشانه زمانه. این تک آهنگیست از هری استایلز و با رشدی خیره کنند و 10 پله‌ای از رده 28 به رده 8 جدول محبوب ترین های هفته در آمریکا رسیده. البته این اثر در هفته که گذشت در آمریکا بیشترین رشد رو در نرخ فروش هم داشته. این اولین تک آهنگ انفرادی است از هری استایلز، هنرمند 23 ساله بریتانیایی، خواننده و آهنگسازی که به عنوان یکی از اعضای گروه وان دایرکشن نامش رو مطرح کرده بود در ابتدا. گروهی پاپ و کاملا پسرانه که در 4-5 سال اخیر بسیار از نظر تجاری موفق بوده و در بین نوجوانان و جوانان بسیار پرطرفدار. جمعه‌ای که گذشت هری استایلز اولین آلبومش رو خارج از فعالیت‌هاش با گروه وان دایرکشن منتشر کرد و این تک آهنگ مقدم این آلبوم بود که 40 روز پیش در پیشواز انتشار اولین آلبوم هری استایلز به بازار اومد و طی روزهایی که گذشت این تک آهنگ در مقاطعی در کشورهایی چون استرالیا، بریتانیا و مکزیک محبوب ترین بوده. اما کمی از بالای جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده آمریکا فاصله بگیریم. ملیبو تازه ترین تک آهنگ از مایلی سایرس که او هم از هنرمندهای مطرح و جوان موسیقی پاپ، این تک آهنگ جدید از مایلی سایرس در همین هفته اول انتشارش به رده 64 رسیده. این تک آهنگی خواهد بود از آلبوم آتی مایلی سایرس، آلبومی که مطمئناً در سال جاری میلادی سال 2017 منتشر خواهد شد. اما این خواننده و آهنگساز 24 سالی آمریکایی جزئیات زیادی رو درباره آلبوم آتی خودش تا به حال منتشر نکرده. Sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile.
خب این روزها که بحث انتخابات داغه و یک سری از حالا هنرمندان، اهالی سینما، موسیقی، تئاتر و حالا بحث هنری حمایت میکنن از نامزدهای مختلف، من دیدم هومن که یه سری تعدادی از سینماگران مثل جمال شورجه و پرویز شیخدادی و اون هنرمندانی که معروفن به هیئت اسلامی هنرمندان حمایت کردن از آقای رئیسی. اما
یک نفر کسانی هستن مثل آقای پرویز پرستویی هم که گویا حمایت گفتن حمایت نمی‌کنن.
آره یه سری که حمایت نکردن، حالا اونایی که حمایت کردن از آقای رئیسی یک طیف مشخصی هستن. یک نفر از آقای رئیسی در این میان حمایت کرده که یه ذره عجیبه.
بله، آقای
امیر تتلو،
امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو.
خیلی هم حاشیه ساز شده چون بله. هیچ قرابتی نداره آقای تتلو.
دقیقاً آقای تتلو همونطور که میدونید یکی از پرطرفدارترین صفحه های اینستاگرامو داره و در حال حاضر چیزی بیش از 4,100,000 نفرشون دنبال کننده یا همون فالوور داره. و بعد زمانی که یک پستی رو اونجا منتشر میکنه، خب این یه مقدار سر و صدا میکنه در صفحات مجازی. البته
قبلش آقای تتلو از آقای قالیباف حمایت کرده بودن. وقتی که آقای قالیباف کنار رفت و منافع آقای رئیسی، ایشون گفتن که از آقای رئیسی حمایت میکنن. نکته جالب اینه که من یک سری ویدیو داشتم نگاه میکردم توی تلگرام و شبکه‌های اجتماعی از ستادهای انتخاباتی آقای رئیسی که ترانه‌های آقای تتلو رو پخش میکردن. اینم از
جالب اینجاست که آقای تتلو خواننده زیرزمینی اصطلاحا شناخته میشن.
زیرزمینیه و با یک شکل و شمایلی که هیچ قرابتی با
بله و ایشون اجازه آقای مثلا برگزاری کنسرت نداره. مونتا خب دو بار مثل که بازداشت شدن. و از زمانی که از بازداشتیشون آزاد شدن یه مقدار مثل که دچار تحول ذهنی شدن. جالب اینجاست که من دارم الان صفحه‌شون رو میبینم، مثلا یک تصویری از آیت الله خامنه ای منتشر کردند و زیرش نوشتند که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند بس هرچی خوردن و ریخت و پاش کردن. و ننوشتن که چه کسی خورده و ریخت و پاش کرده. دیگه آقای جهان رهبر ماست، با در واقع زیر تصویر آیت الله خامنه ای این مطالب رو نوشتن.
من دیدم که توی ستادهای آقای رئیسی دی جی آورده بودن و یک موسیقی عجیب غریبی اونجا پخش میشد که بیشتر شبیه دیسکوهایی بود که اینجا وجود داره.
حالا من چون مشهدی هستم توی این صفحات مجازی مشهدی
که اونجا آقای علم الهدا
بله
امام و جمعه مثلا هستم و ایشون به پدر همسر
آقای رئیسی هستن. بعد کاربران مشهدی مثلا از ستادهای آقای رئیسی فیلم برداری کردن که خیلی حالت نمیدونم موسیقی پخش شده. بعد که آره
جایی که مثلا شهرام ناظری اجازه بله. برگزاری کنسرت نداره.
حالا موسیقیای خیلی تند، مثلا موسیقی که اینها احتمالاً بهش قنا هم میگن، یعنی موسیقی که برای رقص مثلا استفاده میشه. خب میگن که فصل انتخابات و یه سری چیزها در این فصل آزاد میشه معمولا.
یک چیزی شما می‌خواستین تکرار کنین،
همون چیزی که شما نذاشتین من تکرار کنم اون اول. خانم ها واقعا می‌دونید که تکرار برنامه‌های رادیو فردا در این روزهای خاص ویژه انتخاباتی علاوه بر طول موج‌های قبلی روی دو تا فرکانس جدید هم پخش میشه.
اگه اهل گوش کردن رادیو هستین از طریق این رادیوهایی که موج دارن چشم. فرکانس 11530 کیلوهرتز و فرکانس 13845 کیلوهرتز میتونین که
تکرار کنید
رادیو فردا رو از اونجا
شاید ننوشتم.
11530 کیلوهرتز و فرکانس 13845 45 کیلوهرتز.
یادتون باشه که هر گونه مشاهدات یا نظری درباره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری داشتید همیشه میتونید با ما با ایمیل info@radiofarda.com در میون بگذارید.
ممنون که با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
من برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها.